سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. صبح شما بخیر. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. من جعفر احمدی در این برنامه میزبان شماستم. نو به وقت افغانستان شد. ابتدا چند خبر مهم را داریم. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته گزارش شده که صدها کودک به اثر بیماری و هوای سرد در ماه جنوری در افغانستان جان باختند. یونیسف ناوقت روز دوشنبه در توییترش از جان باختن کودکان خبر داده، بی آنکه شمار دقیق قربانیان را مشخص کند. یونیسف همچنان ننوشته که این کودکان در کدام بخشای از افغانستان جان باختند. 8 خبرنگار افغان که برای بی بی سی و دیگر سازمان‌های رسانه‌ای بریتانیا کار کرده بودند در دعوای حقوقی علیه حکومت بریتانیا مبنی بر رد انتقال آنها از افغانستان قسمان برنده شدند. آنها گفتند که عدم انتقالشان از افغانستان با خطر جدی کشته شدن از سوی طالبان روبرویشان کرده. نمایندگان حکومت بریتانیا استدلال کرده بودند که هیچ یک از این خبرنگاران در چوکات برنامه انتقال افغانها و پالیسی کمک واجد شرایط انتقال از افغانستان نیستند. قرار است که یک هیئت آمریکایی در این هفته از پاکستان دیدن کند. این در حالی است که واشنگتن و اسلام آباد در تلاش هستند تا روابطشان را که در جریان حاکمیت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان سرد شد ترمیم کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دریک شالت مشاور وزارت خارجه ایالات متحده این هیئت را رهبری خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که هیئت از 14 تا 18 ماه فوریه به بنگلادش و به پاکستان خواهد رفت و با مقامات ارشد حکومتی، اعضای جامعه مدنی و تاجران دیدار می کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو می گوید که تهاجم تازه روسیه به اوکراین آغاز شده است. استولتنبرگ دیروز در گفتگوی با خبرنگاران در بروکسل گفت که ائتلاف نظامی غرب هیچ نشانه ای از آمادگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای صلح را نمی بیند. استولتنبرگ افزود آنچه که آنها می بینند این است که پوتین و روسیه همچنان می خواهند که اوکراین را کنترل کنند و نیرو، سلاح و قابلیت های بیشتر را به خطوط جبهه بفرستند. پیش از این کیف یک حمله بسیار گسترده نیروهای روسیه را پیش بینی کرده که نه تنها دونتسک و لوهانسک در شرق، بلکه هدفش منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین و زاپروژیا در جنوب شرق آن کشور نیز خوانده شده. و در یک تحول مربوط، آنالینا باربوک وزیر خارجه جرمنی تعهد کرد که از پیشنهادهای فنلند و سویدن برای کسب عضویت ناتو حمایت بیشتر می کند. او دیروز گفت که حمله روسیه به اوکراین نشان دهنده یک نقطه عطف واقعی برای این دو کشور بود. نو و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و برنامه آموزشی به دختران مکتب اختصاص یافته. اما پیش از آن، طالبان از حمله بر آنچه مخفیگاه داعش در کابل خواندند خبر دادند. با گفته طالبان در حمله دیروز شماری از افراد داعش هم کشته شدند، اما در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار در افغانستان را پذیرفته است. این گروه حملات بر سفارت‌های روسیه و پاکستان و نیز حمله بر هتل در کابل را که به آن عمدتاً شهروندان چین رفت و آمد داشتند انجام داده. سازمان ملل متحد هم اخیراً از تهدید داعش بر حمله بر سفارت‌های چین، هند و ایران در کابل خبر داد. مقیم نائب گزارش می‌دهد.
Thank you. این صدای تیراندازی در منطقه سید نور محمد شاه مینه ناحیه هشت شهر کابل است که پس از هدای نماز عصر دیروز شاهد شلیک گلوله و انفجار بود و بار دیگر مردم را نگران کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب به رادیو آزادی گفت محلی که نیروهای امنیتی بر آن حمله کردند یک مخفیگاه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بود. او افزود افرادی که در این محل مخفی شده بودند در حملات قبلی در افغانستان دست داشتند.
برای یک مخفیگاه داعشی ها عملات انجام شد و مخفیگاه بسیار مهمشان حالا در حالت از بین بردن است. تعداد کشته شدن خیلی مزدحم است. عملیات آهسته پیش میره.
در افغانستان به دلیل محدودیت های طالبان برای خبرنگاران و رسانه ها کسب معلومات دقیق در مورد رویدادهای امنیتی خیلی دشوار است. منابع مستقل هنوز در مورد تلفات درگیری شام دیروز دوشنبه چیزی نگفتند، اما آقای مجاهد در اعلامیه در حساب تویترش اشاره کرده که چندین شب نظامی داعش در آنجا کشته شدند. او همچنان گفت که در این مرکز داعش افراد خارجی نیز حضور داشتند. طالبان پیش از این به مراکز داعش در کابل و چندین ولایت افغانستان حمله کرده و مدعی‌اند که تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده‌اند. بیش از 5 هفته پیش طالبان گزارش داد که نیروهای آنها در جریان عملیات در کابل و نیمروز 8 عضو گروه داعش را کشته و 7 تن را زنده اسیر کردند. گروه داعش اخیراً مسئولیت تعداد از حملات خطرناک از جمله حمله به یک هتل چینی و قبل از آن حمله بر میدان هوایی به مللی کابل را به عهده گرفت. این گروه همچنین مسئولیت حمله مرگبار به میدان هوایی به مللی کابل در ماه آگوست سال 2021 میلادی در آستانه خروج نیروهای به مللی از افغانستان را نیز پذیرفت که در آن نزدیک به 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند.
در مورد این که تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است، در آغاز گفتگوی با یاسر احمدزی رئیس انستیتیوت صلح افغانستان پرسیدم.
یقینا شما ببینین گروه داعش حتی در زمانی که کشورهای بزرگ دنیا مانند امریکا و همپیمانانش در افغانستان حضور داشتند و یک نظام حاکم ما داشتیم که با دارای قدرت زیاد بود، بالاخره چنین گروه های وجود داشت. گروه داعش بود، گروه طالب بود و فعلا هم است. فعلا خطرش کمی جدیتر به خاطر است که حداقل آن زمان نیروی داشتیم، نیروی بیرونی، نیروی داخلی که مهارشان کنه. اما فعلا مشکل است با گروه طالب که خودشان اصلا مشکلات ذات البینی خود حل کردن نمیتونن، خواسته های جامعه ملل نمیتونن پوره بسازن، بناهن مهار ساختن چنین مشکلات برای طالبان دشوارتر خواهد بود و همچنان سبب از این خواهد شد که نمی گروه داعش بالاخره به بعض کشورهای دیگه، یعنی منشأش از زمین افغانستان و بالاخره شاید سرایت به طرف شمال افغانستان به کشورهای مثل تاجیکستان و ازبکستان و سایر کشورهای دیگه شود. بالاخره مهار کردنش بر گروه طالبان کار آسان نیست.
بله، خب شما میفهمین که داعش مسئولیت چند حمله را اخیراً در افغانستان زیر حاکمیت طالبا پذیرفت، حملات بر سفارت‌های پاکستان، روسیه و همچنان هم هتلی که در اونجا شهروندان چینی رفت آمد میکردن. در حال حاضر شرایط برای سربازگیری داعش در افغانستان چقدر مساعد است؟
یقینا علت های مختلف است. یکی که اقتصاد ضعیف مردم خودش زمین سازی برای این میکنه که در مقابل بسیار پول اندک مردم بره و به صفت سرباز بجنگند در این گروه. موضوع دوم مخالفت های مردم است. همیشه زمانی که یک گروه حاکم با ملت درز ایجاد شده بینشان و فاصله ایجاد شده، همیشه اگر ملت مستقیما اشتراک نکرده بالاخره زمینه سازی کرده با مخالفانش که یک مشکل دوم است و این زمینه سازی میکنه بر گروه های مانند داعش. و موضوع سوم و بعد به موضوع اولی میرم که مخالفت های ذات البینیشان که بین گروه های طالبان مشکلات وجود داره که خود اینمی هم سبب از این میشه که به زمینه سازی شد و به چنون گروه های مانند داعش و سایر گروه های دیگه طبعا حالات به قسم آمده که نظر به وقت قبل یعنی در جریان جمهوریت حال بسیار آسان است که داعش سربازگیری کنه و پیشرفت کنه.
یاسر احمدزی رئیس انستیتیوت صلح افغانستان از امریکا با ما صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
پلیس بریتانیا 4 پسر افغان را به اتهام تجاوز جنسی بر یک دختر دستگیر کرده. گفته می شود که این افغانهای پناهجو اخیراً وارد بریتانیا شدند. مقیم نایب گزارش می داد.
رسانه های بریتانیایی دیروز دوشنبه گزارش دادند که پلیس پس از سلسله تحقیقات 4 پسر 13 تا 16 ساله افغان را در ارتباط به قضیه تجاوز جنسی بر یک دختر 15 ساله در شهر دوور دستگیر کرد. روزنامه دیلی تلگراف و دیگر رسانه های بریتانیایی خبر دادند که درباره تجاوز جنسی به این دختر روز دوشنبه گذشته به پلیس گزارش داده شده بود. با گزارش روزنامه تایم، پسران افغان سال گذشته بدون سرپرست با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. وزارت امور داخلی بریتانیا گفته که تعداد پناهجویانی که در سال جاری با قایق کوچک وارد بریتانیا شدند از مرز 2000 نفر گذشته است. بر اساس گزارش ها یکی از این 4 افغان متهم به تجاوز به دختر و 3 تن از دوستانش به همکاری در تجاوز جنسی متهم شدند. پلیس تایید کرده که بعد از ظهر دوشنبه 6 ماه فوریه شکایت مبنی بر تجاوز جنسی به دختر در دوور دریافت کرده است. روزنامه تلگراف و نقل از پلیس می نویسد که پسران متهم با ضمانت رها شدند، اما تحقیقات آنها در مورد این حادثه ادامه دارد. اسامی پسران متهم به دلایل حمایت قانونی منتشر نشده است. در گزارش ها گفته شده که 5 کودک که درگیر این قضیه در یک مکتب سرگرم آموزشند، اما پسران متهم در شهر دیگری در 50 کیلومتری دستگیر شدند. پیش از این در 12 ماه قوس امسال 3 افغان به اتهام تجاوز گروهی و قتل یک دختر 13 ساله در اتریش، یکی به حبس دائمی و 2 افغان دیگر به 19 و 20 سال زندان محکوم شدند.
مقیم نایب گزارش میداد. تشکر از همراهی شما. حالا 2 برنامه داریم. پیش از شنیدن برنامه هوای تازه این برنامه را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه میشه. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 10 آغاز می کنیم. در بحث واکسین در ساعت درسی قبلی خواندیم که واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضن میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد. امروز استاد برای ما بحث جنتیک را بیان می کند. در تعریف جنتیک می خوانیم که جنتیک علمی است که خواص را از یک حجره به حجره دیگر و از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد. در ادامه می خوانیم که علم جنتیک از گذشته ها تا حال دستخوش چه تغییرات و پیشرفت های شده است. این همه پرسش هایند که در درس امروز استاد با آن پاسخ داده خواهد شد.
جنتیک آن علمی است که از انتقال خواص از یک حجره به حجره دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر بحث می کند. آن مشابهت که در بین اولاد و والدین می باشد منشأ ارثی دارد و این خواص را علم جنتیک یا علم وراثت خوب واضح می سازد. انسان ها تقریبا 10,000 سال پیش کوشش می کرد حیوانان را اهلی بسازد و یک نسل خوب نباتات را به دست آورد. تقریبا کامیاب هم شدن. نسل های خوب حیوانی را به دست آوردن و همیشه تخم نباتات را حاصل می کرد که تقریبا بسیار مفید و حاصل خیز می بود. توسط همین علم جنتیک آنها توانستند که در طبابت هم زیاد کار کنند و دواهای مفید را بسازند. بیولوژی یک علم سابق است و بشریت به این علم توجه زیادی را کردند. تقریبا در مدت یک قرن این علم زیاد پیشرفت کرد. این مراحل نو یا این مراحل جدید به نام جنتیک یاد می شود که در تاریخ بیولوژی یک انقلاب به وجود آورد. اولین کسی که در جنتیک قوانین را ایجاد نمود یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که در بین سالهای 1822 الی 1884 میلادی زندگی میکرد. او در سال 1866 در نبات مشنگ تجارب را انجام داد. مشنگ برای تجارب او یک انتخاب عالی بود چون این نبات زود نمو کرده می توانست و همچنان گل و تخم زیادی را دارا می بود. همچنان گل مشنگ یا سفید رنگ می داشته باشه یا ارغوانی که این صفات در تجارب مندل زیاد کمک می کرد. هر صفاتی که از والدین به اولاد می رسد توسط جین صورت می گیرد. جین ها همیشه جوره کار می کنند که یک جین از پدر و یک جین از مادر می باشند. این جوره جین به نام علیل یاد می شوند. یعنی برای یک صفت دو حالت متبادل وجود دارد که به نام علیل یاد می شود، مثل رنگ چشم. اگر رنگ چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبی باشد، این هر دو صفت توسط جین به واسطه علیل در طفل نوزاد انتقال می شود. حال چشم نوزاد کدام رنگ می گیرد، این توسط علیل انتخاب می شود. یعنی هر علیل که غالب بود، رنگ چشم اولاد با همان قسمی باشد. یعنی در بین این دو علیل که یکی از پدر و یکی از مادر میاد، صفات رنگ متبادل است. یکی غالب میشه و یکی مغلوب. علیل آن رنگ که مغلوب شد، در نوزاد آن رنگ دیده نمیشود. مثال دیگر اگر هم واضح بسازیم، رنگ موی است. این صفات هم توسط جوره جین انتقال میشه. رنگ غالب اشکار میشه و رنگ مغلوب پنهان میماند. بعضی افساب ما از مادر پدر به ارثیت میگیریم، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موی. دیگر تو صفات هم است که ما به قسم کسبی دریافت میکنه، مثل نوشته کردن، گپ زدن و غیره. اگر این علیل ها مشابه از مادر و پدر به اولاد انتقال شود، این موجود زنده به نام هموزایگوز یاد می شود و اگر علیل ها متفاوت باشد، موجود زنده به نام هتروزایگوز یاد می شود. هسته هم در جنتیک رول مهمی دارد. یک هسته دو وظیفه می داشته باشد. وظیفه یکش هدایت می کند تمام قسمت های حجره را برای فعالیت های زندگی. وظیفه دومشی است که اجازه می ده به تولید مثل، یعنی تکثر حجروی. کروموزوم هم اهمیت خاصی را دارا می باشد در علم جنتیک، چون کروموزوم هم از دو بازو ساخته شده و توسط سنترومیر به هم یکجا شده. کروموزوم هم یک دانه از پدر و یک دانه از مادر انتقال می شود. تمام انسان ها از دو نوع حجره ساخته شده، حجرات جسمی و حجرات جنسی. اول میم حجرات جسمی. آن حجراتی است که جسم و انساج ما را می سازد. 22 جوره یا 44 دانه می باشد. دوم حجرات جنسی. آن حجراتی است که جنسات ما را می سازد. یک جوره است، یعنی یک دانه مذکر می باشد و یک دانه مونس. این کروموزوم های جنسی یا حجرات جنسی در جنس مونس XX می باشد و در جنس مذکر XY می باشد.
در درس امروز استاد حالات را برای ما بیان کرد که در نتیجه عملیه ژنتیک عادات و خصوصیات والدین به فرزندانشان انتقال می‌یابد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی صنف 11 هم ارائه می شود. اگر شاگردان صنف 11 هم بیاد داشته باشند، در ساعت درسی قبلی در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزیس یاد می شود و اندوسایتوزیس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره شود. امروز یک بحث تازه را آغاز می کنیم. این درس عبارت از زولوژی یا علمی است که از حیوانات بحث می کند. در درس امروز استاد برای ما در رابطه به انواع حیوانات در جهان معلومات می دهد و در ادامه درس امروز خواهیم خواند که چگونه می شود از لحاظ ظاهری و خصوصیات میان حیوانات تفاوت قائل شویم.
آن علمی که از حیوانات بحث می کند به نام زولوژی یاد می شود. زولوژی از دو کلمه یونانی گرفته شده، زو یعنی حیوان، لوژی به معنای علم. در جهان تقریبا از 1 میلیون زیاد اشکال حیوانات شناخته شده که از لحاظ ساختمان، چهره ظاهری، طریقه به دست آوردن غذا، محیط زنده و غیره فرق و تفاوت زیادی را با هم دارد. از لحاظ داشتن استخوان، موجودات حیوانی به دو قسم تقسیم شده. آن موجودات فقاریه و دوم موجودات غیر فقاریه. غیر فقاریه آن حیواناتی است که استخوان یا کمر و یا همین ستون فقرات نداشته باشد. این حیوانات به فیلم های زیر تقسیم شده. اول بدن نرمتنان یا موسیکا. یه خزون، اکتوپس و همچنان صدف از انواعی نرمتنان هست. بدن نرمتنان سی بخش شخص دیده می شود. سر، پا و احشای بدن. قسمت احشای که ازای بدن در آن قرار دارند توسط پرده نازک پوشانده شده، نرمتنان توسط پاهای عضلاتی حرکت می کنند. این حیوانات توسط قشر حکی حتی شده که از بدن نرم آنها حفاظت می کنند. یکی از مشخصات عمده نرمتنان داشتن صدف است که در حقیقت اسکلت خارجی آنها می باشد. تنفس آنها از طریق پوست بدن برانشی و یشش انجام می شود. برخی از نرمتنان به عنوان غذا مصرف می شود. برخی حلزونها برگ سبزیجات را می خورند. بافت مزارع و برخی نیز سبب انتقال پرازیت‌ها مانند کرم جگر می گردند. هرگاه ریگ یا جسم خارجی درون صدف قرار گیرد، لایه درخشان یا حکی به دور آن ساخته می شود و مروارید به وجود می آید. برخی کشورها با پرورش این نوع صدف مروارید تولید می کنند. فایلم نرمتنان به کلاس های دستروپیدا مانند خزان ها صدف دار و بی صدف تقسیم شده. همچنان سفالپودا مانند کتلفش، سکوید و اکتوپس است و کلاس سوم نرمتنان عبارت است از کلاس پول سبده مانند گوش ماهی یا دو کفه تقسیم شدند. خزان ها که کشا ندارند به نام گوبه، دو کفه ها به دلیل این که سر ندارد به نام بیستران نزیاد می شود. قسمت وسطی صدف از کلسیم کربونیت که یک ماده کیمیاوی است تشکیل شده و قسمت دهلیم از کنکولین ساخته شده. حیوانات غیر فقاری از لحاظ ساختن تناظر بدن به 3 قسم تقسیم شده. تناظر دو جانبه است، تناظر شعاعی و همچنان خرپوستان و بدن بدون تناظر می باشند. مثل که شما در عکس می بینید، خرپوستان یا اسپنج بدون تناظر است، ستاره بحری تناظر شعاعی دارد و همچنان مورچه تناظر دو طرفه دارد. دوم قسم عبارت است از فایلم کرمهای حلقوی یا انده. بدن این کرمها از حلقه ها متصل به هم تشکیل شده است. انالیت هم در لاتین به معنای حلقه می باشد. بیشتر این حیوانات در بحر زندگی می کند. کرم زمینی و جوخه از انواع کرمهای حلقوی می باشد. کرم زمینی در حلقه مرتوب و جوخه در آب شیرین زندگی می نمود. روی بدن اغلب آنها به جز کوه مویک های حرکتی هم وجود دارد. دوران خون بسته و دارد و به واسطه جلد یا برانشی تنفس می کند. همچنان برای اطراح مواد اضافی از یک جوره نفری استفاده می کند. کرمهای زمینی در زمین های مرتوب مجراهای باریک را میسازد و در آنجا زندگی می نماید، ولی شب برای پیدا کردن غذا به سطح زمین می براید. کرم زمینی با انقباض عضلات بدن به جلو حرکت می کند. کرم مذکور از طریق پوست مرتوب خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد. برگهای پوسیده را همراه با عضلات حاک می خورند و پس از استفاده از مواد غذایی این حضرات حاک را از دهان خارج می کنند و به این کار خود حاک مزرعه را سر و زیر می کنند که برای کشت و زراعت مفید می باشد. جوکاز مایان جنسان جوکونی حیوانات دیگر تغذیه می کنند. ها در سر خود عضو تغمانندی دارند که آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را می مکند. کریم های حلقوی با کلاس های پول شیطا مانند ویروس برانی، کلاس بولی و شیطا مانند کرم زمینی، کلاس هیردین مانند جوک و کلاس آب آنالیده که شامل همه حیوانات بحریان تقسیم شده است. نام علمی کرم زمینی لومریکوس ترس بوده و در حلقه های 32 الی 37 که نام کلیتونیم یاد میشود تخم انکشاف میکنند. یعنی از حلقه های بیشتر ساخته شده است. قسمی که شما در عکس میبینید. در امروز ارتبابات برای بهتر شدن جریان خون در قسمت های جراحی شده از آن استفاده می نماید. البته جوک هایی که در ارتبابات از آنها استفاده می شود به طریقه های صحی پرورش داده می شود. بسیاری از کرم های حلقوی غذای حیوانات دریایی و در زنجیر های غذایی نقش مهمی دارند.
در درس خواندیم که حیوانات فقاری از لحاظ ظاهر و ساختمان بدن به 3 دسته تقسیم بندی شدند که از این میان استاد به مورچه اشاره کرد که تناظر دو طرفه دارد و با پاهای دو طرف بدن حرکت می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید می گم. به ادامه بحث اطرا در بدن انسان که در درس قبلی مطالعه کردیم، امروز سیستم لمفاتیک را می خوانیم. لمفاتیک از جمله بخش های سیستم بدن انسان است، با ما کمک می کند تا در هنگام جریان خون در بدن ما با استفاده از این سیستم مواد مضر و زهری از خون انسان خارج شود. شرح کامل این سیستم را استاد در درس امروز برای ما بیان می کند.
سیستم لمفاتیک چیست؟ شبکه رگ‌هایی است همراه اعضای کوچک که به نام اکتات لمفاوی یاد می شود ارتباط دارد. وظیفه این سیستم داخل خون از بین بردن مواد زهری و میکروب می باشد. این سیستم دو وظیفه خاصی را دارا می باشد. اول مایعات بین النسجی را انتقال می کند. دوم در مقابل میکروب محافظه بدن را انجام می دهد. لمف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است. وقتی که مایع نسج داخل رگهای لمفاوی می شود به نام لمف یاد می گردد. در این سیستم رگهای لمفاوی، عقده لمفاوی و تحال شامل است. انساج لمفاوی در مختلف قسمت های بدن دیده می شود، مثل قده تیموس، تنسل ها، تحال و مغز استخوان. تنسل ها غیر معمول عقدات لمفاوی است که در داخل دهان قرار دارد. تنسل ها در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت بدن را می کند، مثل که شما در عکس مشاهده می کنند. تمام آن اعضایی که در سیستم لمفاتیک رول دارند. تحال مواد اجنبی را کشف کرده و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد. سیستم لمفاوی در بدن ما به حیث سیستم دفاعی یا سیستم کلیدی کار می کند. عقدات لمفاوی همراه بدن در مقابل ویروس ها، باکتریاها، میکروب‌ها و حجرات سرطانی کمک می‌کند. وقتی میکروب داخل بدن شود، این عقدات لمفاوی توران پیدا می‌کند و در تشخیص همراه دکتر کمک می‌کند. در سیستم لمفاتیک حجرات محافظوی وجود دارد. این حجرات می‌تواند که در مقابل میکروب‌ها آنتی‌بادی تولید کند. هر وقت که میکروب برای بار دوم داخل وجود شود، حجرات بی در حدود 3 یا 4 روز در مقابل اون میکروب زیاد آنتی‌بادی را تولید می‌کند و نگهداری وجود را می کند. الرژی در مقابل انتیجن عکس‌العمل قوی مفتی است. سیستم مفتی بیش از حد کار می کند و عکس‌العمل نشان می دهد که به نام الرژی یاد می شود. یک تاثیر جانبی نامطلوب است که تنها در مردم به وجود می آید که همراه یک چیز خاص حساسیت داشته باشد. وقتی که مواد تولید کننده الرژی یا انتیجن داخل بدن شود، توسط حجرات فعال شده جی یک عکس‌العمل به وجود می آید. عوامل الرژی. عوامل الرژی عبارت است از دواها، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد خوراکی، تخم نباتی، خاک و گرد، همچنان غیره که سبب حساسیت می شود. در وقت حجرات انتیبادی بدن آماده تولید هستامین می باشد. اصلا علت الرژی معلوم نیست، اما امکان دارد که طور ارثی از پدر و مادر به طفل انتقال گردد. در بعضی اوقات الرژی مفید می باشد، می تواند چون گرد، غبار، تخم نباتات، میکروب‌ها توسط ابرازات الرژی از بدن خارج گردد. وقتی هستامین آزاد می شود، در مدت چند دقیقه در بدن خارج جلد